بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره آل عمران را مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 37 است. در آغاز آیه اشاره کردیم که با بحث گذشته هنگامی که فرزند زاده شد و امرأه و همسر امرام دید که فرزند او دختر است، نه آن پسری که گمان می کرد او را خدمتگزار خانه و عبادتگاه حق قرار دهد، مقداری احساس تأسف کرد. در این جهت خطاب الهی گویا دلجویی این بانوی بزرگوار کرد و الهامی به جان و دل او شد و در میان اون جملات گفتیم که والله اعلم بما وضعت، خداوند می داند که چگونه این فرزند شکل گرفته است، چه رسالتی بر دوش این بانوی بزرگوار خواهد بود و هزاران پسر نمیتواند کار این دختر کند. مسیر کار را عوض کرد همسر عمران، تصمیم گرفت که این فرزند را در همون میزان و مسیری که میتواند در خدمت خانه باشد قرار دهد، یعنی او را به عنوان یک قدیس راهبه و عابده در خدمت خانه خدا و این معبد مقدس قرار دهد. و انی سمیتها مریم، اشاره کردیم که مراسم نامگذاری را به جا آورد چون پدر نیست، مسئولیت الان به تمامه بر دوش این مادر بزرگوار است. از اولین حقوق پدر و مادر این است که باید نام نیکی برای فرزند خودشون انتخاب کنند. بهترین نامها نامهایی است که حسن قالبی و محتوایی دارد، هم خوش آواز است هم خوش معناست. ما اشعر بالعبودیه، به نوعی تعیین کننده مسیر و زندگی آینده باشد، که کلمه مریم تمام این ویژگی ها رو دارد. علا عابده به معنای اون بانوی عبادت کننده، به معنای اون بانوی بلند همت که سر مسائل پست خرد زندگی را ندارد، به معنای اون البتول، اون انسان منقطع و متوجه به تمام معنا به سوی پروردگار، معانی که در کلمه مریم وجود دارد. و انی اعیزها، به دنبال اون این مسئله سنگین تربیت فرزند دوش این مادر رو سنگینی کرده است، مخصوصا خوب با توجه به شرایط دختر و خصوصیاتی که دیشب اشاره کردیم. لذا میگوید که انی اعیزها بکه، خدایا من به تو می سپارم، به پناه تو می دهم این فرزندم را و ذریه او را از بزرگترین خطراتی که تهدید کننده است و اون شیطان رجیم باشد. اعیزها بکه و ذریتها من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، پروردگار میپذیرد از این بانوی بزرگوار فرزند او را به پذیرشی نیک و انبتها و میرویاند، شکوفا میکند استعدادهای او را. تربیت این فرزند را خداوند مقدر و میسور میکند. این پایان مطالب دیشب. از این قسمت آیه 37 به کفلها زکریا، حضرت باری تعالی چنین می فرماید و تکفل مریم را زکریا به عهده گرفت. دیشب اشاره کردیم که هرچند ما قائل به اون اصطلاحات خاصی که بعضی جماعتی می گویند و مریدی و مرادی و پیری و مرشدی و چنین چیزی و نیستیم، این اعتقادات رو نداریم، اینها در دامن مکتب قرآن و اهل بیت روش نکرده است. این تفکرات خرق از این گرفتن یا از آن استاندن این نیست در معارف اهل بیت علیهم السلام. اما حاجت به پیر راه به بیانی، حاجت به یک خضر راه در مسیر تعلیم و تربیت از مسلمات است. در این جهت نمیتوان انکار این معنا کرد و این سنتی است که خداوند با اولیاء خودش عمل میکند. شما یه نگاهی بفرمایید در زندگی همه بزرگان مشاهده میکنید که اینها خودشون مربای الهی بودند، یعنی خدای سبحان اسباب تربیتشون رو فراهم کرده است. از پیشینه بگیرید تا پیغمبر مکرم اسلام، این نه تنها رسول مکرم اسلام است که میگوید ادبنی ربی 40 سنه، پروردگار من رو 40 سال تربیت کرده است. فاحسن تأدیبی، تربیت من رو هم نیک انجام داده است. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اشاره به این معنا در خطبه قاصعه 192 دارند که گاهی اشاره کردیم که خداوند اعظم ملائکه خودش رو در خدمت پیامبر قرار میدهد که یسدده طریق المکارم، قدم به قدم آموزه های اخلاقی و تربیتی رو با پیامبر کار میکند و مرور میکند این مسائل رو به شکل کاربردی و عملی. نوعاً پیشینیان بزرگان تربیت شده وقتی نگاه میکنید هم خودشون سهم تربیت الهی گرفتن، هم آستین بالا زدن دیگران رو تربیت کردن، به تعبیر ما و به تعبیر مدیریتی نیروسازی کردند. این که اوصیا در خدمت انبیا تربیت میشوند مسلم است. یعنی شما میبینید موسی به فتای خیش میگوید در قرآن با اون جوان مردی که همراه دارد، با یوشع ابن نون گام به گام قدم به قدم می آید و می خواهد این وادی رو طی کند. انگامی که نگاه می کنید سلیمان رو می بینید در کنار خودش کسی دارد که علم من الکتاب می داند، علمی و بهره‌ای از کتاب برده است. اگر نامون رو حال بنابراین چه تاریخ می گوید آصف بگوییم یا نگوییم فرقی نمی کند، قرآن اشاره می کند به چنین شخصیتی. نوعاً در کنار این بزرگان همتشون این بوده است که تربیت کنند، یعنی نیاز به آن است که هدایت و تربیت با اشراف یه معلم آگاهی باشد و نقش معلم و مربی در تربیت فوق‌العاده است. این که پیغمبر مکرم اسلام بهانه می‌کند شرایط سخت اقتصادی مکه رو، مشکلات این پیر توانمند به اصطلاح با آبروی قرشی و هاشمی ابو طالب رو، و می‌خواهد که فرزند او را علی را از خانه ابو طالب به خانه خیش بیاورد و در کنف تربیت خود بگیرد و گام به گام و لحظه به لحظه بگوید یا خدیجه اجعلی مهده عند فراشی. از اون ابتدا حتی در لحظات خواب هم با علی زمزمه کند و سخن بگوید. میخواهد تربیت کند این مربای خودش رو، این مربی و این معلم آگاه و بصیر. بخواهد به اون مسیر درست هدایت و ارشاد و تربیت این شاگرد ممتاز خودش رو رهنمون کنه. بدون شک نقش معلمان در وجود ما بسیار تعیین کننده و سازنده است عزیزان. خوشا به سعادت اون انسان‌هایی که بالاخره این توفیق رو دارند که خدای سبحان این اسباب هدایت رو فراهم می‌کند. البته خب طبعاً سعی خود ما در این جهت مسلم سهم به سزایی دارد که بهره از محضر معلمان الهی، اون کسانی که هدفی جز اخلاص و هدایت و تربیت ندارن قرار بگیریم و اونگاه چه استفاده های نابی میتوان کرد. و کفلها زکریا، این مسیر رو خداوند برای مریم فراهم میکند. زمینه اون مادر رو مشاهده کردیم، مادری که وجود خودش رو تقدیم میکند، مافی بطنی رو نذر میکند و آزاد میکند که در راه خدا عمل کند. اون زمینه پاکیزه مادر. این معلم توانمند هم به صحنه می آید. واژه رو دقت کنید، کفلها تکفل. اگر شما مالی را و یه شیء خارجی رو تعهد کنید برای کسی، مثلا بگید آقا این دین فلانی رو من قبول دارم، اگر پرداخت نکرد ما هستیم، نام این ضمانت است. اگر شخصی رو، بدنی رو ضمانت کنید، دیگه این ضمانت نیست، این کفالت است. کفالت تعهد به شخص است، ضمانت تعهد به مال است. و کفلها، زکریا تکفل می کند کار مریم رو، یعنی می گوید مریم به عهده من. البته این کار ساده‌ای نبود، به سادگی این کار انجام نشد. خداوند این رو در بعض از آیات اشاره می‌کند، مثل این که به دلیل احترام خاندان امرام و عمران و جایگاهی که این خاندان دارن، برای این کار خیلی ها دوست می داشتن وارد این صحنه بشن. البته از متون اسلامی این رو استفاده می کنیم که با متون مسیحی موافق نیست. در پاره ای از متون مسیحی می بینیم که جناب مریم تا به اصطلاح لحظات مثلا حیات به تعبیر خود مسیحیان صلیب کشیده شدن که ما قبول نداریم، در غیر حیات هست. مثلا اینها یه مقداری شبهات تاریخی داره، حتی در دامن خود مسیحیت هم این شبهات هست در متون تاریخیشون. آیا در خود مریم مادر میماند یا نه؟ روایات تاریخی نشان میده که مادر هم فوت میکند، یعنی پدر مریم که فوت کرده از عمران، مادر هم فوت میکند، مریم تنها میماند. و این شاید یه سنتی است برای اولیاء خدا. و وجد که یتیمن فآوا، علم یجد که یتیمن فآوا، مثل این که این بزرگان نباید تکیه بر پدر و مادر بکنن، مثل این که نباید ولایت جزئی پدر و مادر هم بر دوش این بزرگان باشد، چه مرد اونها چه زن اینها. اینها باید یه آزادگی بیشتری رو در مسیر خودشون داشته باشن و طعم بعض از محرومیت ها رو بیشتر لمس کنن با اون دوران یتیمی و تکیه فزونتر بر خداوند سبحان، به یه حالات بهتر و نابتری در محبت و مهرورزی با حق برسند. شاید مریم هم این گونه می شود، مادر رو هم از دست می دهد این بانوی بزرگوار. حالا بنی اسرائیل و بزرگان دور هم نشستن و بناست که امورات این زن رو یک کسی به عهده بگیرد، این دختر رو مربی او باشد، معلم او باشد و حافظ منافع او. چه کسی رو انتخاب کنند؟ یه رقابتی ایجاد شد، این رو قرآن مطرح می کند. شاید خداوند این بزرگمرد رو انتخاب کرده بود، اما به ظاهر بود کار قانونی باشد، با تشریفات حقوقی عمل شود. لذا اومدن یه مراسم قرعه کشی ایجاد کردن. خب از یه طرف هم نمیشه کار تربیت، دقت بفرمایید، کار تعلیم و تربیت شورایی نیست. یعنی نمیشه 5 تا مربی اظهار نظر کنن در مورد یک بازیکن در یه ورزشی. نمیشه یه معلم کنار برد 4 تا 5 تا معلم بیان آموزش و سر کلاس به عهده بگیرند. امکان نداره. این قصه همان می شود که به مثالهای عامیانه خودمون بالاخره می گویند که اگر کد بانو در خانه چند تا شد، بالاخره مشخص از خاک روبه تا کجا می آید. همون ضرب المثلهای قدیمی فارسی خودمون، جوابگوس یا آشپز اگر دوتا شد چه می شود. این هم همان قصه است. در مسیر تعلیم و تربیت هم نمیشه کار شورایی باشه، باید یه نفر متولی باشه، یه کاردان مسیر و آگاه راه رفته، راهبر وادی هدایت و ارشاد باشد تا به سرمنزل مقصود این راه رو برسد مسلم. لذا گفتن که یه نفر رو انتخاب کنیم. یلقون اقلامهم، اقلام به معنای اون مثلا سهم، به معنای چوب، دیرک، یه چیزی رو مینداختن، یه نوع قرعه کشی بود که هر کسی برنده شد همون کفیل مریم باشد. همین کار رو انجام دادن و آن چوبکی که زیر آب رفت، تو همون تجربه‌ای که اینها داشتن به سنت خودشون بود، اون چوب جناب زکریا بود و نام زکریا به عنوان کفیل مریم سند خورد و مشخص شد که بالاخره زکریا این کار رو باید به عهده بگیرد. خداوند فرمود کفل ها زکری. حالا زکری یا کیست؟ تلفظ عربی این کلمه رو استهزار دارید. کاف خه در کلام عرب و عبری مثل سین و شین هستن. گاهی اشاره کردیم موسا در عربی موساست، اگر در خود عبری منتقل بشن موشا، موشه یا موشا، میشه همون موسا. زاخارا در تلفظ عبری میشه زکارا یا زکری، یا عبری اون زکریاست، با یه مقدار تغییر در کاف و خ اینجا به جا میشه در بین اینها. 5 زکریا در بایبل وجود دارد، 5 تا زکریا داریم ما. اما اون زکریای نامی که زکریای نبی است و ماجرای او و همسرش در متون مسیحی کاملا وجود دارد. ویژگی های اونها با شباهت به قرآن یه مختصری اختلاف، حالا انشالله میخونیم شبهای آینده. اون نشانه ای که خدا به زکریا داد روزه سه روزه بود مثلا، اما در متون مسیحی 8 روزه داریم. یه جزئیاتیست که اختلافه، ولا یه نگاه متساوی بین متون اسلامی و مسیحی به اصطلاح در مورد زکریا وجود دارد. شخصیت عظیم، صاحب نام، محترم و محتشم و مکرم در میان به اصطلاح بنی اسرائیل. تعهد این کار رو انشروع کرد، کفل ها زکریا. نام زکریا رو هم اگر دقت کنید، کلمه زکریا هم ترجمه زیبایی دارد، یعنی معنای خود عبری این کلمه زکریانی، کسی که در به اصطلاح نام او و ذکر او در نزد خداوند است. یا المذکور به رحمه، و چقدر زیباست سرآغاز سوره مبارکه مریم وقتی خداوند مطرح می کند کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، یعنی کلمه زکریا داره ترجمه میشه اونجا، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. کلمه زکریا میشه همین جمله‌ای که خداوند فرمود، یادیست از خداوند، از رحمت خداوند نسبت به بنده خودش. این جمله رو اگر معنا کنیم به عبری میشه زکریا. اینم از زیبایی های قرآن است که نوعاً اسامی رو خداوند اینطور در قرآن معانی اون رو هم به ما تذکر میدهد. خب این پیر فرزانه روشن ضمیر آگاه یه امتیاز دیگه هم داره که دیگران ندارن. بالاخره مریم دختر است و حساسیت هایی وجود داره، هم از جهت شخصیت او، سن و سال و شرایط و پختگی و خوشنامی زکریا تمام این مسائل رو می پوشاند. دوم، شاید بالاخره بعضی از حساسیت های زنانه هم باشه در اینجا. زکریا هم همسر دارد، اما از اون طرف همسر زکریا خاله جناب مریم است. بنابراین پاره از حساسیت هایی هم که ممکن است در ذهن بعضی از زنان باشد دیگه اینجا معنا نداره و وجود نداره. اینم یه حاشیه امن بیشتری ایجاد میکند برای ارتباط نزدیک زکریا با این دختر وارسته. و کفلها زکریا، حالا دقت کنید، یه صحنه زیبایی رو قرآن از همه این مراحل تربیتی مطرح میکند، از همه این آمده شدها. کلما دخل علیها زکریا المحراب، الله اکبر، چقدر زیباست. کلما یعنی هر زمان، هر لحظه، نه یک بار، دو بار، سه بار، نه تصادفی شب عیدی، نه یه شب قدری به تعبیر ما، نه، کلما هر زمان که دخل علیها زکریا المحراب، وارد می شد بر مریم زکریا در محراب. مشخص میشه محل نشستن و اقامت مریم مکانی بوده است به نام محراب. حالا محراب چیست؟ الان عرض میکنم، بعد به اون آمده شد خواهیم رسید. کلمه محراب هنگامی که در ذهن بارک شما می آید، سریعا خب یه مکان خاصی به ذهنتون میاد و شاید هم این بعضی ها گفته باشن برای شما که مثلا کلمه محراب از ماده حرب بیاید. حرب هم که به معنای سلمون لمن سالم کن و حربون لمن حارب کن به معنای جنگیدن میاد، بعد از اون مکان شما یه تداعی جنگ تو ذهنتون میاد، بعد چاره‌ای هم ندارید بگید، یعنی محل جنگ با شیطان مثلا، یه جوری بالاخره درستش کنید. نه، این نیست اصلا، در کلام عرب این معنا وجود نداره و محراب مشتق از این کلمه نیست. عرض میکنم الان در ماجرای سلیمان میبینید وقتی اقتدار و حشمت حشمت اللهی به صحنه میآید و یعملونه و جنیان برای سلیمان دارن کار میکنن، سلیمان بهشون تر میده اونو اجرا میکنن. جن، اینو در سوره مبارکه جن بحثای مفصلی گفتیم خدمت عزیزان در اون 5 گفتگو، از جهت قوت و توانمندی از انسان توانمندتر است، اما از جهت فکر نه، فکر انسان از جن بالاتر و قوی تر است. آدمیان طراحی بیشتری دارند، جنیان اجراء بهتری دارند. این تفاوت هست. سلیمان طرح میداد اونو اجرا میکردن، یعملون له، اینا مهندس اجرا بودن، بلا طراح و طرح و برنامه با خود سلیمان بود. چه درست میکردن؟ یعملون له، میساختن برای او محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. قرآن میگوید برای سلیمان جنیان محاریب میساختن. محاریب جمع محراب است. یعنی چی اینا؟ نه یکی دوتا، زیاد متعدد. این نمیسازه با اون معنایی که بعضی ها معنا میکنن، اصلا ربطی به اون نداره، خواهم گفت ادامه کار رو. کلمه محراب در خود لغت ریشه این لغت و پیشینه شو که نگاه میکنید، اصلا به معنای زیباترین، باشکوهترین و عالیترین مکان در یک مجموعه. در یک شهر هر بنایی که از همه زیباتر و خوشتر باشد نام او محراب است. در منزل شما هر قسمتی که زیباتر و عالیتر و لوکستر از بقیه قسمت هاست نام او محراب است. در شهر یک بنای باشکوه، یک کوشک، یه امارت مهم رو محراب می گفتن. خب حالا در زمان سلیمان و ملک سلیمانی اقتضا می کرد که اون بناء سلیمانی محراب باشد، بسیار باشکوه و شکوهمند در میان جمع و جماعت باشد، اون مکان رو محراب می گفتن. در منازل اینو دیگه کاملا ملموس برای دوستان صاحب سن محفلمون که خدای حفظشان کناد، بالاخره می دانید که در منازل قدیمی همین شهر خود مشهد ما هم بوده است. توی عرض به خدمتون فضای پذیرایی های منازل، اون اتاقی که تنبی میگفتن اون اتاق رو، البته این تنبی یک لفظ مشهدی نیست، این یک کلمه خوش پارسی سره است. حافظ دارد که مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبی است. این تنبی یعنی اتاق پذیرایی، یعنی اون جایی که بالاخره مکان پذیرایی است. بعد در مکان پذیرایی اون جایی که از همه بهتر بود، پشتی های بهتر اونجا میگذاشتن، خیلی آراسته تر بود، یه چند سانتی در 15 سانتی هم این بالاتر بود از بقیه انتهای پذیرایی منزل بود و یه کمی هم بلندتر، که این رو میگفتن در عرف محلی شاهنشین، یعنی شاه نشین، یعنی جایی که به اصطلاح یعنی کسانی که خیلی زبدن میهمان های عالی رو اونجا می نشانند، نام این محراب است. در کلام عرب جای خوش منزل رو محراب میگویند. پس محراب به معنای مکان بسیار برجسته. حالا علت این که اون استعمال هم در ذهن شما، یعنی در مسجد اون مکانی که امام می ایستاد، نه اصلا کل مسجد اسمش محراب است، یعنی یکی از اسامی مسجد محراب است، به دلیل اینکه برجسته ترین، باشکوه ترین، زیباترین، عالی ترین بنا در یک شهر از نظر ما مسجد اون شهر است. در یه محله اون بنای چشمگیر مورد توجه مسجد اون محله است. لذا به کل مسجد، یعنی مسجد الحرام محراب است، مسجد النبی محراب است. باز تو این مکان اون قسمتی که امام می ایستاد و می ایستد، که مردم بالاخره پشت سر اون شخصیت می ایستن رو به خدا، اون مکان به دلیل شرافتش و جایگاه و مرکز ثقل نماز جماعت نام اون میشه محراب. از این باب چون مکان شریفی است، مکان محترمی است. و الا اونی که تو ذهن عزیزان هست که مثلا یه مکان فرو رفته ای و اینی که در مساجد میبینید، اسم این محراب نیست. اسم این چیست؟ مقصوره. الان دیگه این در ذهن ما آشناس، شما از هر مطهر که میاد بیرون وارد صحنه مسجد گوهرشاد میشید، مقابلتون ایوان چی قرار داره؟ ایوان مقصوره، که میگید ایوان صاحب الزمان، به دلیل اون منبر خاصی که در اونجا قرار داده شده است، که انشاءالله روزی باشد که ببینیم که سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند، بنشیند ماه پاره فاطمی و او خطبه بخواند بر اون بنا رفیع. اون محراب رو اون ایوان رو میگید ایوان مقصوره، ایمان مسجد گوهرشاد نیست. تمام مساجد چهار ایوانه ایوان مقصوره دارن، یکیش ایوان مقصوره است. کدوم؟ اونی که رو به قبله است. اونی که رو به قبله است بهش میگن ایوان مقصوره. خود اون فرو رفتگی درون دیوار رو میگن مقصوره. اول من بنا المقصوره فی الاسلام معاویه، اولین کسی که مقصوره درست کرد در اسلام معاویه بود، از ترس ترور، ترسید ترور بشه، بعد داخل دیوار رو حفر کرد، نه به شکل 20 سانت 30 سانت که شما میبینید، نه یه تونل زد داخل دیوار، میرفت اون داخل کاملا محفوظ که کسی نتواند تعرضی بکند. بعد از جریانی که پیش آمد برای امیرالمؤمنین به شهادت علی ابن ابی طالب و ماجرای خودش، این مقصوره درست کرد. بعد این تا حدی در بعضی جاها موند، لذا این رو میگن مقصوره. محراب به منزله مکان با شکوه و رفیع و زیبا. حالا یک معنای دیگه هم کلمه محراب هست، حیفم میاد ولو بحث ادبی میشم و حیفه رد بشم، خیلی لطیفه این هم. بعض از لغویون عرب محراب رو از ماده حریب گرفتن در لغت. حریب. حریب به معنای محروب، اون کسی که تمام اموالشو زدن، کسی که تمام اموالشو غارت میکنن میزنن، چیزی نداره دیگه، مال باخته تمام است، هیچی ندارد، این رو میگن حریب. میگویند محراب را که محراب میگویند در مساجد به این دلیل است، مسجد رو که محراب میگن به این دلیل، یعنی کسی که رفت پا در مسجد گذاشت دیگه باید هر چه دارد همه رو چه بکند؟ از فکر اون بیرون، مثل این که هیچی ندارد. اگر رفت تو صف جماعت نشست، اگر رفت تو مسجد نشست، اما فکرش این بود که این چک باز میشود یا نمیشود، فکر این بود که آیا فلانی این عمل رو میکند، معامله رو انجام میده یا نمیده، آقا رفت بالا نمیدونم دلار یا اومد پایین، اگر بگید این پس بنابراین جای دیگه ایتش ببرند، برن تو بورس این محاسباتشون بکنن بعد به مسجد بیایند. اینجا حریبه، یعنی جایی که باید انقطاع الله باشه، یعنی وقتی میاد تو این مسجد و مسجد الحرام کسی پا میگذاره دیگه نمیشه نشست. و ان نظر الی کعبه عباده، به کعبه نگاه کرد اما انسان باز افکار خاص کم مقدار در ذهنش باشه، اینجا دیگه باید فکر کرد که از نهستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. اینجا باید قصه ها و شرحه فراق رو بشنود از این خانه، و اینجا نباید فکر و ذهنش تو مسائل دیگه باشه. حریب محروب به این معنا که مسجد رو و این مکان رو محراب میگویند. خب کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر زمان که زکریا وارد بر محراب میشد بر نزد مریم، یعنی مکان بسیار عالی عبادی در بیت المقدس، در بیت المقدس همون مکان عبادی معهود و مشخصی که در ذهن ماست، یک زاویه‌ای، یک قسمت شرقی، یک مکان محترمی بود که مریم در اونجا عبادت میکرد و مختص بانوان و زنان بود. زکریا آمده شد میکرد، مجوز ورود داشت وارد. وجد عندها رزقا، هرگاه که وارد میشد میافت. ببینید قرآن نمیگد میدید، اگر میگفت میدید تو ذهن انسان میومد، حالا دیدن ممکنه مثلا حالا دیدنی باشد، حالا چشم معنوی بود از چشم چی، نه این حرفا نیست. وجده، وجدان، میافت، میافت در نزد مریم رزقن، رزقن نکره اومده اینجا، به اصطلاح نکره آوردن یک اسم در لغت عرب گاهی برای ناشناخته بودن و این مسائل است. رجلن، رأیت رجلن، دیدم مردی را، اما گاهی نه، وجاء رجلن من اقصى المدینه یسعا، آمد مردی از انتهای شهر برای کمک به رسولان الهی، تئوفلس حبیب نجار، مؤمن آل فرعون، مؤمن آل عیسی، اون شخصیت بزرگواری که خداوند در سوره مبارکه یاسین مدحش میکند. و جاء رجلون، این رجلون نه مرد ناشناخته، بلکه این نکر آمدن برای چیست؟ برای تعظیم، یعنی میخواد بگه مردی که تمام مردانگی از این کلمه و از نام او شناخته میشد که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، یه مرد به تمام معنا، یه مردانگی به تمام معنا. رزقن، چه رزقی، یعنی یه چیزی متفاوت از همه رزقها. میدید یه رزقی را در نزد مریم. قال یا مریم، بعد زکریا میگفت مریم، انا لکه هازا، انا دو معنا میتواند از جهت ادبی داشته باشه، به اصطلاح میگن انای زمانی و انای مکانی. اینجا در مکانش که مشکلی نیست، در زمانش که مشکلی نیست، بالاخره کلما، اما این از کجا، مکانش مهمه، این رزق از کجا آمده است. ببینید اینکه ادامه این سوال رو قرآن مطرح میکند برای این توهمه، یعنی ممکنه بگید آقا اونجا مردم نزولاتی داشتن، می آمدن نزدی میگذاشتن تو بالاخره جناب مریم، نه نه، این بحث بشری نیست، یعنی اینجا بحث چیه؟ بحث اعجاز، صحبت معجزه است از کرامت و اعجازی که خداوند میخواد برای بنده خودش به ما تو قرآن نشان بده. انا لکه هازا، جناب مریم از کجا، این چگونه حاضر میشود، چه کسی برای تو می آورد این تحفه را و این قضا را؟ قالت هو من عند الله، جناب زکریا، این رزقی که خدا به من میدهد این من عند الله است، این رزق واسطه نداره، باران نیامده است در صحرا رویانیده باشد این گیاه را، این گوسپند خورده باشد، اون قصاب این گوسپند رو کشته، اونگاه فلان کس گوشتش خریده است، طبخ کرده است، پخته باشد برای ما بیاورد. تمام این واسطه ها چی شده؟ حذف شده است. رزقی که الان ما در دنیا داریم چیه؟ من عند الله. مگه ما از غیر از خدا روزی میخوریم؟ بالاخره این آب رو خداوند، این رزق الهی است که برای ما داده است. اما رزق الهی در دنیا با واسطه، با صد تا واسطه دست ما میرسد. بالاخره هم تو شروع کنید بیاید از پایین تا بالا برسید، همه وسائط رزق است. اما میشه این رزق بدون واسطه هم بیاد، میشه این رزق بدون واسطه بیاد. من عند الله. یه وقتی در بعضی از ایام به این مناسبت، در ایام مثلا متعلق به ساحت بانوی بزرگوار اسلام، این جمله را عرض کردیم، عزیزان شنیدید که بالاخره وقتی امیرالمومنین اومدن وارد خانه شدن، فرمودن فاطمه جان بالاخره چیزی بیارید. سر رو پایین انداختن، تأسفی. یا بلحسن دو روز است که ما برای حسنین هم در خانه قوتی نداریم، اوضاع فشار اقتصادی مسلمان ها تو مدینه شرایط حاده، بعض ما هم مثل دیگران است، فرقی ندارد، ما هم چیزی نداریم. یا بلحسن امیر من فهمدن چرا به من نگفتی خب این دو سه روز؟ فهمود علی جان من که شرایط اقتصادی تو و جامعه رو میدونم، چی بهت بگم؟ انی لستحیی من الهی ان اکلف نفس که مولا تقدر علیه. علی من میدونم با چه مردی دارم زندگی میکنم، من حیا میکنم از خدا که به تو تکلیف کنم و از تو چیزی را بخواهم که تو توان اون رو نداری. همسرم چرا به تو تکلیفش مالای تاق شاخ بکنم؟ امیرالمومنین به تعبیر ما خجلت زده شدن، از خونه بیرون آمدند و بالاخره رفتن کسی رو پیدا کردن از دوستانشون رو، دیناری رو قرض گرفتن که برن دین رو مثلا چیزی بخرن بیارن خونه. بین را دیدن کسی داره از دور میاد، اصلا تلو تلو میخوره، تا که نزدیک شدن دیدن مقداده. گفتن چیه مقداد؟ گفت آقا دست رو دلم نگذارید. فهمدن خب بگو به من. گفت آقا دیگه از خجالت زن و فرزند از خانه گریختم، اومدم بیرون، زدم بیرون، حضرت دینار رو در بودم. فهمدن مثل این که مقداد تو از من مستحق تری، بگیر. دادن به مقداد، رفتن تو مسجد، دیگه جایی ندارن برگردن خونه که چی؟ اومدن ایستادن تو پشت سر پیامبر نماز خواندن و بالاخره مغرب عشا شد، نماز مغرب رو خوندن، عشا رو خوندن، پیامبر از جا بلند شدن بیان از مسجد، با پاشون زدن به زانوی امیرالمومنین. فرمودن آمدن امام بیرون، فرمودن علی جان من امشب میخوام عشا و تعشی و شام رو بیام خونه تو. امام یه نگاهی کردن خدایا ما چی بگیم به پیامبر؟ چه جوابی برای رسول خدا داریم؟ ما خودمون از زور بالاخره در به در آواره‌ایم. گفتن رسول خداست، او میداند چه میکند. اومدن با هم در بکوبیدن، وارد شدن. تا که امام وارد شدن دیدن یه بویی فضا رو گرفته است، عجیبه، بوی یه غذایی و طعامی میاد که تا به حال این بو رو تو خونه استشمام نکردن. نشستند و دیدن سریعا زهرای مرضیه سفره رو پهن کردن و غذا گذاشته شد. امیرالمومنین نگاهی کردن پیامبر تبسم میکردن، فرمودن علی جان این گونه نگاه نکن، خداوند پاسخ اخلاص تو را در اون چه با مقداد عمل کردی در خانه تو عمل میکند و من خدای را شاکرم که آنی را که زکریا از مریم دید، من با چشم خیش از دخترم فاطمه دیدم. كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. ببینید اصلا جاش نیست این بحث رو من وارد کنم، فقط یک کلمه میگم. اصلا معجزه یعنی خداوند وسائط رو برمی‌دارد. بالاخره اعجاز پیامبران یعنی مستقیم دست خدا به صحنه آمدن. گاهی شما تو زندگی دست خدا رو دیدید دیگه، یعنی دیدید اینجا تمام کارشناسا اومدن گفتن آقا با این وضعیتی که این تصادف و این صحنه است، یک نفر امکان عقلی نداره از این تصادف زنده بیرون آمده باشه. بعد شما از این ماشین آمدید بیرون، ایستادید دارید حرف اینا رو گوش میکنید، شما تو این ماشین بودید، کم دیدید این صحنه؟ خود من دیدم این صحنه رو که واقعا دست خدا رو دیدید که جز خدا کسی دیگه حفظ نکرده است. یعنی خدا وسائط رو به کناری زده، نگفته ایمنی و سیستم حفاظتی و کنترل فلان ماشین و چی و نمیدارم کیسه باد و کیسه هوا، نه قدرت خدا اومده انسان رو حفظ کرده است. گاهی خداوند دست خودش رو بید الله فوق ایدیهم رو نشان میده به بندگانش برای ضریب توحید رو بالا بردن و معرفت رو به رخ کشیدن بیشتر و در دلها وارد کردن. خب من عند الله، باز یه جمله زیبا اینجا خدمتون عرض کنم. ما یه کلمه عند داریم، عند یه کلمه لدن داریم، هر دو به معنای نزد در فارسی معنا میکنیم، اما با هم فرق دارد. قال هو من عند الله. کلمه اند عرض به خدمتون نزدیکی رو میرساند، لدن نزدیکی بیشتر رو، یعنی گاهی میگید علم لدنی. اند نزدیکی رو میرساند، یعنی اینجا هنوز به لدن نرسیده است. هو من عند الله، حالا بعد به اونم میرسه. عرض میکنم قالت هو من عند الله ان الله یرزق. سریعا مریم به دنبال اون میگوید ان الله، خداوند یرزق، روزی میدهد. من یشاء، هر کسی را که بخواهد. البته این مشیتی که در اینجا میبینید مانند همه مشیت های خداوند در قرآن دو پایه دارد: حکمت، عدالت. مشیت الهی مبتنی بر دو چیز است: حکمت خداوندی و عدالت الهی. خدا هر کسی رو که بخواهد به حکمت و عدالت خودش روزی میدهد به غیر حساب. خب حساب ظاهری روزی همین است، آقا برو بدو، این کارو بکن، اون کارو بکن، چنین کن، اونچنان کن، تا بپز، تپخ کن، زحمتش بکش، نمیدانم 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت در آشپزخانه بنشین و غذا، این به حساب است. اما اگر به غیر حساب بخواهد بدهد، نه، باید فرود بیاید، خوان گسترده الهی بر سفره بنشیند. به حساب اگر خدا بخواد روزی بده، اینه که باید یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن چنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. اما اگر بخواد به غیر حساب روزی علمی بده، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. شنیدید ماجرای اون بزرگ رو که بالاخره می اومد پادرس شیخ انصاری، شیخ اعظم، دیگه این کودنی به اوج رسیده بود، هرچی می اومد نمی فهمید، همینطور مات نگاه میکرد فقط به دهان شیخ و چیزی متوجه نمی شد. بالاخره حالا شد آنچه باید بشود. من یه وقتی اینو سربسته عرض کردم به دوستان جوان که شاید عزیزان من هیچ مسئله ای در گشودن دریچه های معنوی درونی انسان به مقدار عفت جنسی کار نمی کند. اینه که انسان در معرض باشه و بتواند بگوید معاذ الله انه ربی احسن مثواي یوسف وار، خداوند هم یوسف وار دریچه های چشم و دل اون رو باز میکنه. هیچ مسئله ای به مقدار عفت جنسی روح انسان رو گشایش نمیدهد و شرح صدر نمیده. خیلی از کسانی که به مدارجی از علم رسیدن یا نگفتن تو زندگیشون اینها رو، یا گفتن که این مراحل رو طی کردن، از این مخاطرات به سلامت به در اومدن، حریف نفسشون شدن تو خیلی از این صحنه ها. بالاخره چنین شد، شب در عالم خواب دید که امیرالمومنین آمدند و دهان مبارک رو بیخ گوشش گذاشتن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. صبحگاه برخاست، الله اکبر، دنیا رو جور دیگری میبیند. اومد پای کرسی درس مرحوم شیخ انصاری نشست، تا که شیخ لب باز کرد هنوز 10 دقیقه صحبت نکرده، گفت آقا اجازه، بنا آقا اینجا اشتباه گفتید، این مطلب اینطور نیست. شیخ نگاهی کرد و باز جواب داد شبهه رو. باز 10 دقیقه بعد، باز 10 دقیقه بعد دیگه آیان طلاب و فضلا بودن، چی شده آقا تا دیروز مسابقه سکوت میگذارد، حالا مسابقه اشکال داره با دیگران، مستشکل درس شده است. شیخ تأمل کردن، فردا اومد باز شروع کرد، گفت یک مرتبه شیخ از بالای منبر گفت آقا من علمک بسم الله الرحمن الرحیم، علمنی سورة البقره، اونی که به تو بسم الله رو یاد داده به من تا آخر بقره یاد داده. چی میگی دیگه، بالاخره اون نمایی میکنی برای ما؟ این رزقه به غیر حسابه، رزق به غیر حساب، رزق مادی، هر دو هست عزیزان. اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر تقوا بیاد خدا رزق علمی میده، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. رزق مادی میده، میگشاید دریچه را به غیر حساب. فرمود این نیست مگر آنکه خدا روزی میدهد هر کرا که بخواهد به غیر حساب. حالا ببینین چقدر مقدمات داره زیبا فراهم میشه. مادر، پاکدامن همسر عمران، معلم، زکریای نبی، مکان درس و کلاس و تربیت، بیت المقدس، محراب، قضا، مائده الهی. خب دیگه ما باید در انتظار چی باشیم الان؟ باید در انتظار عیسی باشیم دیگه. باید چنین مقدماتی دست بده تا چنین عیسایی بیاید و روح اللهی پا به وجود بگذارد و صحنه نبوت رو بیاراید. خب تا که این صحنه رو دید، تا که چنین صحنه پیش آمد، هنالک دعا زکریا ربه. خب اینو توجه داشته باشیم. زکریا پیر مرد است، شیخ است، فرتوت است. انشاءالله این رو فردا شب وقتی ماجرای خود زکریا میرسیم که قد بلغنی الکبر، اشاره میکند که من به کبر رسیدم، و امرأتی عاقرون، و همسر من هم عاقر است، یعنی نازاست، مشکل نازایی دارد چنین و چنان. حالا با چنین شرایطی وقتی این صحنه رو میبیند، گاهی به نخره یه صحنه هایی پیش میاد که انسان ها به چی میان؟ به وجد میان. گاهی شما میبینید بالاخره، حالا جسارت نباشه مثلا، گاهی بالاخره این پدر بزرگا میبینن این بالاخره حالتی هم به اونها، وجدی هم به اونها، حالت روحی به اونها دست میده، اینها هم به شوق میان، به ذوق میان. گاهی چنین حالتی هست. دید زکریا که خداوند چگونه اسباب را به هم میزند و بدون اسباب رزق الهی را میدهد، و دید مریم چه تحفه و موهبت الهی است، و فرزند یعنی چه، فرزند شایسته و صالح یعنی چه. اینو من عرض کردم در آیات، اینو توجه دارید عزیزان. ببینید این شعاری که مدت ها بالاخره به ذهن شما خورده است و میخورد، فرزند کمتر زندگی بهتر، این یه مقالطه‌ایه، این بازی کردن با ذهن ماست. ممکنه بگید فرزند کمتر زندگی راحت تر، این حرف درستی است، این شعار نیست، این واقعیت، ممکنه واقعیت باشه. اما فرزند کمتر زندگی بهتر، من این نمیخوام بگم دروغه، این مقالطه‌ایه. این بهتر یعنی چی؟ این چیش بهتر؟ نه راحت تر، بله، این همون کلامیه که امیرالمومنین هم دارد در کلمات معصومین ذرات مقدسه محمد و آل محمد. که فرمود غلت العیال احد الیسارین، کمی عائله یه راه راحتیست. خب بالاخره وقتی انسان میخواد بار 5 نفر رو بکشد، بار 6 نفر رو بکشد، 10 نفر رو بکشد، حالا میگیم آه خدا رازق است و فلان، اما در این حال فکرش و حسابش و درگیری ذهنی و بالاخره اینها مشقت و مشغولیت میاره دیگه. اینی که در روایات داریم من آول واحدن او اثنین من البنات، پیامبر فرمودن کسی که 2 تا 3 تا 4 تا دختر رو مثلا شوهر بده، اینها رو به خانه بخت بفرسته، دعاش کنید، رحمت خدا رو براش بخواد، بگید با من مشهور میشه. یعنی این بار سنگین مسئولیت رو کشیدن دشواری داره، مشقات داره. بله راحت میکنند دوش انسان رو، اما این رو بهتر کجا معلوم بهتر؟ خیلی از بزرگان و شخصیت ها نگاه میکنید اینا فرزند ششم و پدرشون بودن. خب آقا اگر مثلا کمتر متوقف میکردن آقا، خب جامعه محروم میشد از چنین شخصیت های علمی، از چنین شخصیت های اجتماعی. اینطور نیست که بگیم ببین راحتی است، فعلا خود نعمت و موهبت فرزند رو عزیزان هنگامی که در جایگاه خودش توانایی تربیت اون، توانایی اداره فرزند وجود داشته باشه برای انسان، موهبت الهی یمدکم، خداوند همیشه به عنوان مدد و امداد خودش یاد میکند در قرآن، یمدکم به اموال و بنین، به عنوان مصادیق مدد فرزند رو یاد میکند. حالا الان میرسیم به حبلی، اشاره میکنم خدمتون همین امشب. تا که این صحنه رو دید جناب زکریای پیر مرد از پا افتاده بدون فرزند به وجد آمد. دست رو بلند کرد، دیگه تحمل نکرد بره بیرون، هنالکه همونجا، هنالکه دعا زکریا ربه. همونجا زکریا دست رو بلند کرد، گفت پروردگارا حبلی من لدن که ذریتم طیبه. پروردگارا چرا من محروم باشم از نعمت فرزند؟ وقتی دید این فرزند شایسته و مریم رو، ببینید اینه که رغبت به فرزند ایجاد میکنه، نه هر فرزندی. دید مریم رو، گفت چطور میشه خدا جا من محروم باشم از چنین نعمت عظیم و بزرگی. کلمه دعا یدعو دعوتن و دعاان، این فعل دوتا مصدر داره، دعا یدعو، یه مصدرش دعا، یه مصدرش دعوه. در کلام عرب دعا به معنای طلب کردن، دعوه به معنای خواندن. خدا هم دعا، ما هم دعا. والله یدعو الی دار السلام. این دعا یدعو وقتی به خدا نسبت داده میشه معنای چیه؟ به معنای دعوته، به معنای فراخواندنه. عجیبو دعای الله، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اهل ایمان جواب مثبت بدید وقتی شما خدا را میخواند. خدا فراخوان میکند به تعبیر امروزی به چیزی که شما را زنده میدارد. چرا پاسخ منفی میدید؟ پاسخ مثبت بدید. خب جان من استجیبوا لله، پاسخ مثبت بدید. خواندن خدا یعنی فراخوان، یعنی دعوت کردن. خواندن ما یعنی چی؟ یعنی طلب، یعنی هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست؟ هنالک دعا. دیگه زکریا دست را بلند کرد و طلب کرد. قال ربه، با رب هم دو شب قبل هم اشاره کردم، قال رب، از رب میخواد. اینا مقام ربوبیت خداوند و تربیت خداست به وجود، نه خالقیت خداوند بعد از خلق، این تربیته. قال رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه. از نابترین تعابیر قرآن همین کلمه است، حب. رب حبلی من لدن که، هر کجای قرآن رو نگاه میکنید در اکثر موارد از موضوع فرزند خداوند تعبیر به حب و حبیه با حبتن میکند. خداوند یه بل من یشا، به هر کسی که بخواهد دختر میدهد، به هر کسی که بخواهد پسر میبخشد. هبه، هبه میکنند. شما دعا میکنید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خودتون میگید هبه، خدایا ببخش، هبه کن به من. رب حبلی من لدن که ذریتن، هبه. میدونید چون روشنه برای دوستان، فقط سریع عرض میکنم، بالاخره هبه در خود لغت و حبیه با حبتن به معنای بخشش رایگانه. اما یه نکته مهم درش وجود داره. شما این کتاب رو میدید با آقا، میگید آقا این در خدمت جنابانی، بخونید برگردانید به من، یعنی برای استفاده از این منافعش، این ماشین هم دست شما، یه ماه استفاده کنید برگردانید. منافعش رو میدید اما ملکش رو نمیدید. حالا اگر در قبال این منافع پول گرفتید اسمش میشه چی؟ اجاره. اگه پول نگرفتید اعاره. رایگان دادید استفاده کرد آریه میشه، با پول استفاده کرد اجاره میشه، مال رو اجاره میگیرید. این ماشین رو دادید استفاده کرد. حالا اگر ماشین رو دادید گفتید آقا ماشین مال شما، سندش مال شما، بعد گفتید ضمناً چکم بنویسید، این میشه چی؟ این میشه بیع، خرید و فروش. بالاخره این همون جمله است. آخه گاهی نبی مکرم اون حالت پیش می اومد، یه عربی اومد و برای پیامبر بالاخره کادوی آورد و هدیه آورد از بادیه برای پیامبر، مثلا فرض بفرمود شیرمستی را آورد و بعد این بادیه شیر رو گذاشت پیش پیامبر. پیامبر که نوش جان فرمود، گفت یا رسول پول چه بدید؟ تو هدیه دادی به ما، پولشو طلب میکنی؟ خندید گفت خواستم شما بخندید یا رسول الله، برای شوخی گفتم این رو، ممنون، فدای شما بشم. جوان تو فدا. پیامبر هرگاه ناراحت می شدن و چهره اصحابشون می دیدن ناراحت در همه، می گفتن این العربی، اون عربه کجاست باز ما رو بخنداند؟ باز می خندیدن پیامبر، باز دندانهای مبارکشون دیده می شد، تبسم می کردن. یارانشون می دونید پیامبر شوخ‌طبع بودن ها، نبی مکرم دعابه داشتن، امیر المؤمنین دعابه داشتن، یعنی هرگاه و کان رسول الله یک سر اصلا در سنت النبی میخوانیم، پیامبر وقتی میدن اصحابشون ناراحتن، دلگیرن، افسرده، در محفل خود را اومده همچون من اینا افسرده دل افسرده کند انجمن ایرا، وقتی میدن پیامبر چیزی میگفتن مزاح میکردن اینا بخندن، اما مزاحشون طبقه همین الگو بود که عرض کردم، میگفتن با آبروی کسی بازی نمیشود، میگفتن کو اون اعرابی بگید بیاد باز دوباره تا ما رو بخنداند، مثلا این یک تبسمی بالاخره. اگر شما دادید این کتاب ماشین رو دادید گفتید چکشو بنویس، این میشه بیر، اما اگر ماشین رو دادید گفتید که آقا قابل شما نداره، پیشکش، برگ سبزیست، حالا نمیشه گفت برگ سبز، اما برگ سبزیست تحفه درویش، اما اگر این بود اسمش میشه چی؟ میشه هبه. هبه پس تملیکه، به مالکیت دادن، اما تملیک چی؟ نه منفعت، تملیک عین مال رو میدید، پولم نمیگیرید. حالا ببینید رب حبلی اینجا اصلا نمیدونم این چه اصراری، یعنی واقعا لطیف این که عرض میکنم نمیدونم، میخوام دقتش رو بگم خدمت عزیزان، مثل این که خداوند تعمدی داره که رابطه والدین و فرزندان رو اونقدر نزدیک و قریب تو قرآن مطرح کنه که حالت چی ایجاد بشه؟ ملکیت. گذشته از این که میشه وهاب، موهبت الهی خداوند وهاب میدهد، اما بین والدین و فرزندان تنگاتنگ ترین نوع ارتباط مالکیته. خداوند این ارتباط رو ایجاد میکنه بین والدین و فرزندان. بیشترین تعهد رو انسان به ملک داره. اصلا میدونید انسان وقتی بحث مالکیت میاد، تعرک میاد، مسئولیت میاد، سهیم کردن کارگران در سود در سهام کارخانه جات، چی چی این هاست که از جهت اقتصادی، توری های اقتصادی مسئولیت میاره برای انسان، کارآفرینی میکنند. حالت تعبیر ملک این ارتباط، نه این که میبینید امروز در دنیای غریب افسرده ما متاسفانه که بالاخره آقا نیست، 20 سال 30 سال گاه ممکنه نبینن هم رو، کاری به هم ندارند، اصلا وابستگی نیست، تا اینکه رابطه هبه باشه، ربنا حبلنا باشه، اینقدر تنگ و تنگ باشه ارتباط. شنیدید گاهی خود بنده این حدیث رو عرض کردم که اون جوان، اون پیر مرد آمد عرض به خدمتون پیش رسول خدا، یا رسول الله این پسر من اینطور اینطور مثلا به من گفت، حالا به تعبیر امروزی خود ما بگیم ما رو چک ما اقدام قانونی کرده، یا رسول الله این پسر من مثلا این مثلا ما برداشته و فلان علیه ما گفته است اینطور، مال شما برداشتیم، شکایت کرده به دادگاه. پیامبر صدا زدن این جوان اومد، فرمودن که این پدر توست این پیر مرد، درست میگه؟ گفت بله یا رسول الله درست میگه، مال ما رو برداشته و ما هم چه اقدام کردیم، برگشت دادیم مثلا فرض بفرمید با خواستن. پیامبر این نگاهی کردن فرمودن در خجالت نمیکشی، انت و مالک لعبیک، تو خودت و سرمایت از آن پدرتی، هیچ وقت کسی ملک کسی نمیشه در اسلام. پس این تعبیر پیامبر تعبیر چیه؟ تعبیر اخلاقی نه حقوقی، انت و مالک لعبیک، اصلا تو وجودت رو باید این نگاه رو داشته باشی، تو باید یعنی این ارتباط رو با پدرت داشته باشی، تو که نمیتونی بالاخره بگی بابام چرا برداشت چرا بر نداشت، این نگاه رو حاکم کن در ذهن. این جمله رو که پیامبر میگفتن عشق میریختن، پیرمرد عشق میریخت، اصحاب پیامبر عشق ریختن و از محفل پیرمن از آزنان بیرون رفت. این نگاه، نگاه عجیب زیباییست که قرآن میگه، یعنی چقدر ارتباط و چقدر مسئولیت میاره دوش پدر و مادر، و چقدر فرزندان رو به والدین نزدیک میکنند که این هبه موهبت. رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. میخواستم این آیه رو من تمام کنم اما وقت کافی نیست و حتی مطلب ادا نمیشه. این قسمت پایانی که چه چیزی خواست، چه ذریه‌ای خواست، با چه صفتی، چه فرزندی خواست، اینم خودش یه نوع ارتباط والدین و فرزندانه که انشالله باید فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو مطرح کنم.